داشتی. نگاه نواوری میرمان.
تشکر سالی محمد، سالی خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. منابع طالبان میگویند رهبر این گروه برای کاهش خشونت ها به مدت یک هفته در شهرهای بزرگ افغانستان چراغ سبز نشان داده است. ورگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد تلفات غیر نظامیان در کشور را رد کرد. در مهمترین های مجله خبری جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه آرش عمایون با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
بر اساس حکم رئیس جمهور افغانستان، کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح ایجاد شد. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت فراه یک کودک کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ایران از مردم آن کشور خواست تا وحدت ملیشان را حفظ کنند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت فراه یک کودک کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فراه، امروز برای آزادی گفت:
آنها با بکارگزاری ماین جان یک طفل 11 ساله و زخمی نمودن دو طفل دیگر را در ولایت فراه در مربوطات قریه بازار ولسوالی پشتکوی ولایت فراه گرفتند.
طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. بر اساس یک خبر دیگر، حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز، جمعه خان مدیر اداره تنظیفات شاروالی ولایت فراه در مربوطات ناحیه ششم این شهر توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح بر اساس حکم رئیس جمهور افغانستان ایجاد شد. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، در یک ویدیو ارسالی به رسانه ها گفته است:
این کمیته که ریاست او را وزیر دولت در امور صلح به عهده داره، در راستای ایجاد هماهنگی میان وزارت و 14 نهاد دولتی زیردخل دیگر در روند صلح فعالیت میکنه تا تصمیم گیری پیرامون ابعاد مختلف پروسه صلح در یک انسجام به سطح حکومت انجام شود.
این در حال است که تا هنوز گفتگوهای صلح افغانستان نتایج قابل لمس در قبال نداشته و طالبان از گفتگوهای مستقیم با حکومت این کشور خودداری کردند. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید در حال حاضر شاهراهای عمومی این کشور برای رفت و آمد وسایط باز است. محمد اشرف عقچناس، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش های آنها به همکاری ادارات ولایتی برای باز کردن راه های ولسوالی ها به مراکز ولایات ادامه دارد.
تیمای عملیاتی ما در تمام شهرهای کشور توظیف است. فعلا شهرهای سالنگ، شهرهای کابل جلال آباد و شهرهای کابل قندهار برای ترافیک باز است، کدام مشکل نداریم. قسمت شهرهای سالنگ وسایط مسافربری هر دو طرفه جریان داره. در حدود وسایط دلری و وسایط کلان یک طرفه است که شمال و جنوب سالنگ در حرکت هستند.
به گفته وزارت ترانسپورت، آنها در آغاز فصل زمستان پاکاری حدود 8000 کیلومتر شاهراه و سرک را پلان کرده، 317 منطقه آسیب پذیر در زمستان را شناسایی کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور ایران از مردم آن کشور خواسته است تا وحدت ملیشان را حفظ کنند. حسن روحانی در نشست کابینه این کشور که از طریق تلویزیون نشر شد گفت: مردم می خواهند مطمئن شوند که مقامات با آنها به اخلاص، صداقت و اعتماد برخورد می کنند.
خب ما در همه این حوادث اونی که باید در نهایت به دست بیاد انسجام ملیست، وحدت ملیست، هماهنگی ملیست. نتیجه نهایی نباید شکاف ملی باشه.
این اظهارات آقای روحانی در حال صورت گرفت که ایران بعد از 3 روز انکار بالاخره در یک اعلامیه از سقوط طیاره اوکراینی را خطای انسانی خوانده. گفت طیاره اوکراینی غیر عمدی مورد اصابت یک راکت ضد هوایی قرار گرفته است. این در حال است که بعد از سقوط پرواز شماره 752 شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین به روز چهارشنبه گذشته، هزاران تن در تهران به جاده‌ها برآمده خواستار تأمین عدالت شدند. در نتیجه این رویداد 176 تن به شمول 13 افغان کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، سفیر بریتانیا در تهران بعد از آن که در هفته گذشته توسط مقامات ایرانی توقیف شد، این کشور را ترک کرده است. راب مکیر 11 جنوری توسط مقامات ایران برای 3 ساعت زمان توقیف شد که در مراسم ادای احترام به قربانیان رویداد سقوط تیاره مسافربری اوکراین اشتراک کرده بود. وزارت خارجه بریتانیا گفته است سفر راب مکیر به لندن یک امر عادی است و قبل از آن که وی توسط مقامات ایران دستگیر شود پلان شده بود. تظاهر کنندگان در لبنان به سرکها برآمده خواستار ختم خلای قدرت سیاسی در آن کشور شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی لبنان گاز اشکاور را در برابر اعتراض کنندگان کار گرفته و معترضان با چوب و سایر اشیا با نیروهای امنیتی درگیر شدند. موج اعتراضات بر ضد حکومت لبنان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی آغاز شد و به دنبال آن سعد حریری صدر اعظم لبنان از مقامش کنار رفت و تا اکنون سیاستمداران آن کشور نتوانستند روی تشکیل حکومت جدید یا طرح نجات توافق کنند. و خبر آخر این که رئیس جمهور ترکیه روسیه میگوید کارهای بیشتر باید برای رشد نفوذ در این کشور انجام شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در جریان سخنرانیش خطاب به ملت با تاکید روی رشد جمعیت و حمایت از خانواده‌های جوان گفت درآمد اندک یک مانع عمده در برابر افزایش جمعیت در روسیه است. در حال حاضر نفوذ روسیه حدودی 147 میلیون است. این کشور بعد از فروپاشیدن اتحاد شوروی سابق با کاهش بیش از حد میزان تولدات مواجه است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
اکنون هم پیش بینی وضعیت جوی کشور را از همکارم فرشتن ندا میشنوید.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
بر اساس معلومات اداره هوانوردی افغانستان، پیشبینی آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر کشور بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین است: کابل نیمه ابری، بلندترین درجه آن 4 و پایین‌ترین آن منفی 4. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 2 و پایین‌ترین آن منفی 9. قندهار قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین آن منفی 2. مزار شریف ابری، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 3. ننگرهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین آن 4. و قندوز ابری، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین آن منفی 2 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید، این هم داشته های این مجله خبری. منابع گروه طالبان میگویند رهبر این گروه آماده است تا برای یک هفته خشونت ها در شهرهای بزرگ افغانستان را کاهش دهد. جزئیات تا لحظات دیگر. در این مورد با یک مشاور ارشد پیشین نیروهای خارجی در افغانستان هم صحبت کرده ایم که میگوید
که وقتی میگیم کاهش خشونت معنیش چی است، تعریفش چی است، کاهش خشونت در کجا، آیا بمب‌گذاری انتحاری در شهرها نخواهد شد، آیا جنگ در جبهات نخواهد بود، آیا بر سر قرارگاه‌های نظامی ما حمله نخواهند شد، آیا سربازان ما جان خود از دست نخواهند دادن.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد تلفات غیر نظامیان در عملات نیروهای امنیتی افغان را رد کرده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید
موقف را که سازمان حقوق بشر گرفته دشوار است که بپذیره، به خاطر اینکه عامل اصلی تلفات غیر نظامی افراد ملکی ما طالبان و گروه‌های تروریستی است که در افغانستان فعالیت دارند.
37 پناهجوی افغان که درخواست پناهندگی آنها در جرمنی رد شد، صبح امروز وارد کابل شدند. جزئیات در جریان برنامه. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و به این مجله خبری رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. 16 ماه از آغاز نخستین دور مذاکرات رسمی میان ایالات متحده و گروه طالبان می‌گذرد. با آنکه بارها از نزدیک شدن به یک توافق میان دو طرف سخن زده شده، اما تا هنوز سطح خشونت‌ها در افغانستان کاهش نیافته است. اکنون منابع گروه طالبان می‌گویند رهبر این گروه برای کاهش خشونت‌ها به مدت یک هفته در شهرهای بزرگ افغانستان چراغ سبز نشان داده. یک منبع گروه طالبان در قطر میگوید ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه و نماینده های دفتر طالبان در قطر گفته که در مورد کاهش خشونت هفت روزه باید آمریکایی صحبت کنند. این منبع به دلیل اینکه صلاحیت صحبت با رسانه ها را نداشت نخواست نامش گرفته شود. امروز بر رادیو آزادی گفت رهبری گروه طالبان انتظار دارد که در این هفت روز توافقنامه میان آمریکا و این گروه به امضا برسد. در این حال یک منبع دیگر طالبان در کویته بر رادیو آزادی گفت این اقدام به مثابه آغاز اعتماد سازی میان دو طرف خواهد بود. این منبع که نیز به خاطر نداشتن صلاحیت برای صحبت با رسانه ها نخواست نامش افشا شود، تاکید کرد که رهبری طالبان روی آتش بس نه بلکه روی کاهش خشونت برای هفت روز در شهرهای بزرگ افغانستان توافق کردند. او افزود که نماینده های طالبان در قطر امروز بیشتر روی این موضوع بحث خواهند کرد و این طرح را با ایالات متحده آمریکا شریک خواهند کرد. پیش از این سوال شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که توافقنامه صلح میان این گروه و آمریکا نهایی شده و منتظر امضا است. اما ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان در این مورد نظریات متفاوت را در این اواخر ابراز کردند. با آنکه ریاست اجرایی شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که نخست کاهش خشونت در افغانستان در نظر گرفته شود تا در نتیجه گفتگوهای بین الافغانی امکان پذیر شود، اما ارگ ریاست جمهوری یک روز پیش از آن گفته بود که کاهش خشونت جنبه عملی ندارد. به گفته ارگ ریاست جمهوری برقراری صلح به معنی پایان دادن به جنگ در افغانستان است و طرح بنیادی هم برای گفتگوهای صلح برقراری آتش بس است. سوال اینجاست که در صورتی که رهبری طالبان برای کاهش خشونت چراغ سبز نشان داده، چرا در مورد برقراری آتش بس که خواست عمده حکومت افغانستان است اقدام نمی کند؟ امین سوال را در آغاز یک مصاحبه تلفنی از امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای خارجی در افغانستان پرسیدم. آقای حبیبی برایم گفت
بیشتر از جنگجویانی که در سوی مخالفین می جنگن، ابعاد انسانی این جنگ را و این درد و رنجی را که این جنگ متوجه مردم می کنن را نمی بینن متاسفانه. و وقتی که آتش بس می شن و جنگجویان وارد شهرها می شن، با مردم در ارتباط می شن، می بینن که اینها مثل خودشان هستن، همون افغانهایی هستن که در کوچه و بازاری در اثر جنگ طرفین شهید میشن، جان خود را از دست میدن. این میتونه تاثیر بگذاره روی اونا که تقریبا پشت جبهه طالبان خالی شود. و فکر میکنم که ترس و واهمی که در میان طالبان هست، در میان مخالفین هست، که اگر آتش بس شود میتونه عقبه جنگ طالبان را کاملا از بین ببره.
ریاست اجرایی افغانستان چند پیش گفت که کاهش خشونت میتونه که راه را برای گفتگوهای بین الافغانی باز کنه. شما با این چه قدر هم نظر هستین؟
من فکر میکنم که ریاست اجرایی چندان در مسائل صلح و گفتگوهای صلح نقش آنچنانی نداره و این نظریاتی که داده میشه زیاد نباید جدی گرفت. این که موقف دولت افغانستان که اصرار داره بر این که آتش بس شوه و آتش بس دائمی باشه و جزء پیشرفت باشه و حتی در سخنان آقای ترامپ هم وقتی که در افغانستان آمدن این مسئله مطرح شد، به نظر من این باید جزی از مسائل باشه که دولت افغانستان، هیئت افغانستان روش تاکید بکنه که اگر قرار است که ما به طرف گفتگوهای صلح بریم، گفتگوهای بین الافغانی بریم، چرا نباید آتش بس شود؟
حبیبی صاحب، سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود از افزایش تلفات ملکی در جنگ افغانستان ابراز نگرانی کرده. آیا این چراغ سبز را که اکنون طالبان نشان دادن و منابع میگویند که بر یک هفته خشونت کاهش خواهد یافت، این میتونه که جلو کشته شدن یا قربانیه غیر نظامیان در افغانستان بگیره؟
من متاسفانه چندان خوشبین نیستم. برای اینکه وقتی میگیم کاهش خشونت معنیش چی است، تعریفش چی است، کاهش خشونت در کجا، آیا بمب‌گذاری‌های انتحاری در شهرها نخواهد شد، آیا جنگ در جبهات نخواهد بود، آیا بر سر قرارگاه های نظامی ما حمله نخواهند شد، آیا سربازان ما جان خود را از دست نخواهد دادن، آیا در عرض کنم که بم های جاده ای گذاشته نخواهد شد. تمام اینها مسائلی است که تعریف نشده. کاهش خشونت یعنی چی؟ من معتقد هستم که تا زمانی که گفتگوها آغاز نشود و پیش فرض از اینا یا پیش شرطش همون آتش بس نباشه، ما کاهش خشونت متاسفانه کاهش تلفات غیر نظامی را در افغانستان شاهد نخواهیم بود.
امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای خارجی در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد تلفات غیر نظامیان را رد کرد. در گزارش این سازمان آمده که در 6 ماه نخست سال 2019 برای اولین بار در عملیات نیروهای افغان و آمریکایی به غیر نظامیان تلفات بیشتر وارد شده تا به عملات طالبان. اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی طالبان را مقصر اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان خواند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
گزارش سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که در 9 ماه نخست سال 2019 بیشتر از 8000 غیر نظامی در افغانستان تلف شدند و برای نخستین بار میزان تلفات غیر نظامیان در حملات نیروهای امنیتی افغانستان و آمریکا بیشتر از تلفاتی بوده است که طالبان بر غیر نظامیان وارد کردند. یکی از دلایل این افزایش تشدید حملات هوایی نیروهای آمریکایی عنوان شده است. این گزارش نشان می‌دهد که در حملات هوایی نیروهای آمریکایی و نیروهای امنیتی افغانستان در 9 ماه نخست سال 2019 حدود 1000 غیر نظامی تلف شدند که شامل بیش از 100 کودک هم می‌شود. این آمار 45% افزایش را نسبت به زمان مشابه در 2018 نشان می‌دهد. این گزارش همچنین افزوده که عملیات‌های شبانه قطعات خاص نیروهای امنیتی افغانستان که از سوی سیایه حمایت می‌شوند منجر به محاکمه صحرایی و ناپدیدشدن اجباری افراد شده است. این گزارش به عنوان مثال به عملیات‌های شبانه قطعات خاص در ولسوالی زرمت پکتیا که در آن 11 تن کشته شدند و همچنین عملیات این نیروها در شهر جلال‌آباد ولایت نینگرهار که در آن 4 برادر کشته شدند اشاره کرده است. کاهش شکنجه در زندان‌های افغانستان نیز از موارد است که در این گزارش به آن اشاره شده، اما این گزارش افزوده است که حکومت افغانستان در بازخواست مقام‌های نظامی و برخی چهره‌های مهم سیاسی در پیوند به پرونده‌های آزار جنسی ناکام بوده است. سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر می‌گوید هیچ طرف جنگ قوانین بین‌المللی را در پیوند به حفاظت از مراکز صحی در نظر نگرفته است. در گزارش این سازمان آمده که بیش از 8000 راکت و بمب از سوی نیروهای آمریکایی پرتاب شده که در سالهای گذشته بی پیشینه بوده است. پاتریشیا گاسمن مسئول بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر میگوید
آنگونه که درگیری ها ادامه دارند، تمامی طرف های درگیر در افغانستان به قوانین جنگ بی‌توجهی کردند و این کار سبب تلفات وحشتناک غیر نظامیان شده است. هرچند گفتگوهای صلح در سال 2020 ادامه دارند، اما زندگی مردم عادی افغانستان وابسته به تعهد طرف های درگیر هستند که بر بنیاد آن تعهد از غیر نظامیان محافظت کنند و پابند حقوق بشر باشند.
کمیسیون حقوق بشری افغانستان هم از طرفهای درگیر جنگ افغانستان می‌خواهد به حفاظت از غیر نظامیان توجه بیشتری به خرج دهند. شکرالله مشکور از این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از موجودیت تلفات ملکی نگرانی خود ابراز می‌دارد. از طرفین درگیر جنگ می‌خواهد که اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را که در میدان نبرد قابل تطبیق از جد رعایت بکنه، به خاطر حفاظت از جان مال و کرامت انسانی افراد ملکی توجه جدی داشته باشه.
اما حکومت افغانستان نگاشته های این گزارش را درباره تلفات غیر نظامیان در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای آمریکایی و نیز گفته ها را درباره عملیات نیروهای ویژه امنیتی افغانستان رد میکند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی بر رادیو آزادی میگوید عامل اصلی تلفات غیر نظامیان گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی هستند.
موقف را که سازمان حقوق بشر گرفته مبنی بر این که حکومت افغانستان یا نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی باعث تلفات بیشتر بوده، این برای ما دشوار است که بپذیریم، به خاطر اینکه عامل اصلی تلفات غیر نظامی افراد ملکی ما طالبان و گروه های تروریستی است که در افغانستان فعالیت دارند.
گروه طالبان تاکنون درباره این گزارش چیزی نگفته است. در این گزارش به موارد چون انتخابات، گفتگوهای صلح، حمله بر رسانه‌ها و مسائل حقوق بشری در افغانستان پرداخته شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
محکمه استیناف مرکز عدل و قضایی مبارزه با فساد اداری نو کمیشنر پیشین کمیسیون های انتخاباتی را به 2 سال و 6 ماه بند محکوم کرد. رئیس محکمه استیناف این مرکز در نشست علنی محکمه امروز گفت که زمان زندان ای کمیشنر را از روز گرفتاریشان حساب می شود. باز هم امید اکیمی و جزئیات بیشتر.
محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری میگوید که کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی با سوء استفاده از وظایفشان نتایج یکی از نامزدان ولسی جرگه را از ولایت کنر دستکاری کرده و تغییر دادند. انیسه رسولی رئیس این محکمه به روز چهارشنبه در نشست علنی حکمش را درباره این کمیشنران پیشین چنین اعلام کرد:
هر وظیفه‌تان را از ابتدایام توقیفی و مدت 2 سال و 6 ماه سنتیزی محکومین و مجازات نمودیم تا سوء استفاده از صلاحیت وظیفه طبق ماده 403 کد جزا مدنی بر عدم مرد تطبیق. این فیصله شما فیصله نهایی قطعی نیست، یک محکمه دیگر هم شما پیشوری دارید، میشه که فهمی سلب شد.
عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فائز، حمیرا حقمل، گلاجان عبدالبدی سیاد، معاذ‌الله دولتی، رفیع‌الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ‌الله هاشمی و ملیح حسن مشمول این محکوم شدگان هستند. در این میان 6 تن آنان کمیشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به شمول رئیس پیشین آن هستند و نیز 3 تن آنان کمیشنران پیشین کمیسیون شکایت انتخاباتی به شمول رئیس پیشین این کمیسیون هستند. اما عبدالرازق حیدری، وکیل مدافع کمیشنران پیشین این کمیسیون ها، این تصمیم را سیاسی و غیر منطقی میگوید.
غیر منطقی، کاملا سیاسی
بود. این تصمیم غیر منطقی و کاملا سیاسی بود. ما امیدوار بودیم که با در نظر داشت دلایل پیشکش شده تصمیم رهایی آنان گرفته شود. ما به این تصمیم قناعت نداریم. ما تمیز طلب خواهیم شد و نظر استر محکمه را می‌خواهیم.
استر محکمه قول شده.
کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به اتهام مدیریت ضعیف انتخابات ولسی جرگه و سرپیچی از قوانین در حدود 11 ماه پیش از وظایفشان برکنار شدند و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری معرفی شدند. محکمه ابتدای این مرکز در 12 مای سنبله هر یک این کمیشنران پیشین را به 5 سال حبس تنفیذی محکوم کرده بود.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، 37 پناهجوی افغان که درخواست پناهندگیشان در جرمنی رد شده بود صبح امروز وارد کابل شدند. مقام‌های میدان هوایی تایید کردند که این تیاره عامل ای پناهجویان 7 صبح امروز در میدان هوایی کابل نشست کرد. مقیم نایب جزئیات بیشتر می‌دهد.
یک مقام وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان گفت این افغانها پس از اخراج از جرمنی در پرواز به میدان هوایی کابل انتقال یافتند. مقام های میدان هوایی گفتند تیاره عامل این افغانها پیش از 7 صبح امروز چهارشنبه نشست کرد. از دسامبر سال 2016 میلادی به این سو این 31مین پرواز است که پناهجویان افغان را از جرمنی به افغانستان انتقال می دهد. در مجموع تا کنون 800 افغان پناهجو که نتوانستند تقاضا برای پناهندگیشان را ثابت کنند به افغانستان برگشت داده شدند. اخراج پناهجویان افغان در جرمنی یکی از مسائل عمیق جنجالی در این کشور به حساب می رود. منتقدین می گویند افغانستان جنگ زده برای برگشت پناهجویان خیلی خطرناک است، زیرا به گفته آنها تقریبا هر روز حملات طالبان و جنگجویان افراطی اسلامی تندرو جان تعداد زیاد غیر نظامیان را در این کشور می گیرند. مذاکره کنندگان آمریکایی و طالبان در آغاز ماه دسامبر گفتگوهای صلح را برای پیدا کردن راه حل سیاسی به جنگ 18 ساله افغانستان از سر گرفتند. این مذاکرات در ماه سپتامبر پس از یک حمله طالبان در شهر کابل متوقف شده بود. با گفته زلمه خلیزاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده، مذاکرات در حال حاضر توقف داده شده تا مذاکره کنندگان طالبان اجازه یابند که در مورد درخواست واشنگتن برای کاهش خشونت بحث کنند. با آن هم گزارش از نشست‌های غیر رسمی درباره صلح افغانستان نیز خبر می‌دهند. اما طالبان در حال حاضر آتش بس فراگیر در افغانستان را رد کردند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید هرچند حکومت برای تامین امنیت خبرنگاران زن گام‌های لازم نبرداشته، اما حکومت به تعهداتش در این راستا پابند است. او این را امروز در نشست دو روزه‌ای به نام فرصت‌ها و چالش‌ها برای خبرنگاران زن در رسانه‌های افغانستان گفت. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور هرچند نارسایی‌های حکومت را برای برداشتن چالش‌های فراراه خبرنگاران زن می‌پذیرد، اما تأکید می‌ورزد که برنامه‌های در این راستا عملی شدند که تا اندازه‌ای مؤثر بودند. او که بر روز چهارشنبه در نشست دو روزه به نام فرصت‌ها و چالش‌ها برای خبرنگاران زن در رسانه‌های افغانستان سخن می‌زد، گفت:
در مورد تأمین امنیت و مسئولیت خبرنگاران و مقابله با قضایای خشونت علیه زنان و علیه خبرنگاران ادعا نداریم که در این موارد واقعا عدالت به تمام معنا تأمین شده باشد، ولی در سالهای اخیر سازوکارهای در نظر گرفته شده که در تأمین مسئولیت و رسیدگی به قضایای مختلف کمک بزرگی صورت گرفت.
در این نشست ده ها خبرنگار از کابل و ولایت ها حضور داشتند. شمار از خبرنگاران زن میگویند که ناامنی ها، برخورد های جنسیتی و عدم دسترسی به اطلاعات از موارد هستند که کار زنان خبرنگار را در رسانه های افغانستان با چالش های روبرو کرده است. نگین انوری و لیما هوتکی دو تن از خبرنگاران.
های گذشته خوب تر شده و بزرگترین چالشی که سر راه خانم‌ها هست، طبعا نه تنها خانم‌ها، همه کسایی که از آقایان هم هستن در رسانه کار میکنن، امنیت هست.
مشکلات سر راه خبرنگاران زن وجود داره، چه در مرکز چه در ولایات. کسایی که در رأس حکومت هستن، کسایی که خودشان را حامی خبرنگاران میدانن، وقتی نزد سینا میریم برای ما معلومات سمیتن، بار بار مراجعه میکنیم ولی معلومات دادن نمیشه. چالش های زیادی وجود داره.
گفته نیست که در سالهای اخیر در کنار خشونت‌های گوناگون، شمار از خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در شمار از ولایت‌ها و کابل هدف قرار گرفتند و در موارد هم جان باختند، که آخرین مورد آن کشته شدن مینا منگل، خبرنگار پیشین افغان است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در تازه ترین خبر که از روسیه برای ما رسیده، حکومت روسیه امروز استعفا کرد. دیمیتری متیودوف صدر اعظم روسیه از استعفا و کنارگیری حکومت کشورش خبر داد. آقای متودف در سخنرانی که از تلویزیون روسیه ساعت پیش پخش شد گفت استعفای حکومت به این منظور صورت میگیرد تا به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این فرصت داده شود تا تغییرات مد نظرش برای اصلاح قانون اساسی را انجام بده. آقای پوتین در جریان از این سخنرانی آقای متودف در کنار از او نشسته بود. پیش از این آقای پوتین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، در سخنرانی سالانه خود در مجلس پیشنهادات مبنی بر تغییر قانون اساسی داد و این پیشنهادات می تواند که به تداوم حضور او در قدرت منجر شود. رئیس جمهور روسیه خواهان افزایش اختیارات شورای حکومتی شده که ریاستش خودش به پیش میبره و طرح را پیشنهاد داده که به اساس از او مجلس وزیرای دولت را منصوب میکنه. البته رئیس جمهور خودش اختیار اخراج آنها را خواهد داشت. با می رسیدیم به پایان مجله خبری و ختم برنامه های امروزی نشرات رادیو آزادی را فردا هفت صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.